یه بحث اساسی چرا ما الان اینطوریم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه ظرفیت بالای رشد اقتصادی داریم. حالا توی حوزه تجارت الان مسئله شما هست.
بله.
توی حوزه تجارت تعاملات بین‌المللی ما یه ظرفیتی داریم که حدود 1000 میلیارد دلار تعاملات این 15 کشور با هم هست.
بله.
با هم صادرات واردات دارن. از این 1200 میلیارد دلار سالانه ما با همین شرایط خودمون، یعنی این سطح تولیدمون، نوع تولیدمون، مقدار صادرات، مقدار واردات، نوع واردات صادرات، چیزی حدود یه ظرفیت 200 تا 250 میلیارد دلار رو میتونیم تعامل داشته باشیم. الان چقدره؟ خیلی خیلی کمتر از اینه. یا به صورت کلی تر ما بر اساس استانداردهای بین‌المللی، اینو به عنوان مقدمه عرض می‌کنم، ما باید حدود 1% از تجارت جهانی رو نسبت به جمعیتمون داشته باشیم، نسبت به اختزاعتمون 3000% داریم. این حرف هم هی دائما تکرار کردیم، نمیگیم آقا اینطوره تجارت ما لست، این احساس مسئله است، ولی کمتر رفتیم به فکر این که چرایی مسئله رو کمتر فکر میکنیم. حالا در این رابطه من میخوام استناد کنم به فرمایشات بسیار خوب عزیزمون. ببینید ما یه بحثمون در ریشه‌ای که بحث میکنیم رویکردهای ما هست. در رابطه با رویکردهای ما، با رویکردهای واقعی حوزه اقتصاد، همخوانی، هماهنگی، همجهتی نیست. خیلی سریع عرض کنم، چون شما اشاره به سابقه من کردید، من با حدود مثلا 40 سال است که تو حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور هستم، از ریزش تا درشتش. آنچه که الان هست و هنوزم گرفتارش هستیم این است که بین واقعیت‌های اقتصادی ما، بین نیازهای اقتصادی ما، بین ضرورت‌های اقتصادی ما و آرمان‌های اقتصادی ما و رویکردهای اقتصادی ما و سیاست‌های اقتصادی ما و مجموعه عوامل نظام تصمیم‌گیری و تصمیم ما یک همخوانی اقتصادی نیست. یه چیزی که بارها هم گفته شده این است که اقتصاد ما سیاست زده است. یعنی باید و نباید اقتصاد با متر و شاخص‌های اقتصادی متر نمیشه. مربوط به قریب اتفاق دولت هاست، قریب اتفاق مجلس هاست. با شاخص‌های سیاسی داره مطرح میشه، شاخص‌های حزبی، عشیره‌ای، گروهی، منطقه‌ای، از این حرفا، با شاخص‌های اصلی اقتصاد. خب این در روی کردال و اجزاش دیگه وقت گرفته میشه، من خیلی اشاره نکنم.
بله.
آنچه که از ما یک گیر اصلی در روی کردها داریم، وقتی در روی کردها داریم اگر استراتژی هم تنظیم کنیم، استراتژی صنعتی، استراتژی تجاری اگر تازه تنظیم کنیم، مطابق با اون روی کردها و جهتگیری ها هست. اون جهتگیری چون غلطه، استراتژی هم غلط در میاد. نکته بعد عرض شود که مسئله واژه ها و تئوری های اقتصادی، نکته بسیار خوبی رو ایشون با شهامت عنوان کردن، مسئله خودکفایی که ما داریم هی عنوان میکنیم از اول هر چه روزهای انقلاب هی گفتیم خودکفایی و یک فرضیه ای را تبیین نکرده این که منظور رو از خودکفایی یعنی چی؟ یعنی این که همه چیز خودمون تولید کنیم، از مزیت های نسبیمون هیچ استفاده نکنیم و تمام درها رو ببندیم، بگیم آقا چهاردیواری اختیاری، با هیچ کس تعامل نداشته باشیم، منظور اینه؟ یا منظور از خودکفایی چیز دیگری؟ منظور این است که ما توان اقتصادیمون بهینه استفاده کنیم از همه منابعمون با مزیت‌هایی که داریم. یک مفهوم غلطی چون استفاده سیاسی کردیم بردیم تو ذهن، این که آقا ما اگر عرض شود که فرض شد حالا منم یه شهامت به خرج ببرم،
بله،
هر شبت که بگم ولی هرچی بوده
حتما نخواهش میکنم.
الان مثلا در رابطه با خودرو بگیم آقا ما یه خودرو رو باید من الباب ال المهراب خودمون تولید کنیم، از هیچ امکانات جهانی هم استفاده نکنیم، خودمون وقتی آقا هستیم که یه خودرو از اول تا آخر خودمون تولید کنیم و 40 سال هم هست سر حرف رو ترمز کنیم و نهایتش خب کارمون الان به جایی برسه که بیشترین هزینه های دلاری و ریالی روی خود رو بدیم، بیشترین خسارت های عرشت که انسانی بدیم، آسم و مرض و بند و بساط و هزینه یه پراید مثلا در 15 میلیون دلاری در 15 هزار تومانی را هم به مردم به 90 میلیون تومان بدیم.
بله.
خب این کسی با اصل این که ما توانایی داشته باشیم کسی با این حرف نداره، ولی واقعیت این است که ساختن خودرو، ساختن هر محصولی، فقط خودرو نیست، آیا باید از تجربیات جهانی استفاده کرد؟ آیا باید از امکانات جهانی استفاده کرد؟ آیا امکان مشارکت در ساخت و بازار و همه این امکان مشارکت و تعامل با دنیا نیست هستن؟ من عرض می کنم در خود آلمان مگر همه یک خودرو رو یا هر محصول رو 100% خود آلمانی تولید میکنه؟ نگاه میکنه کجای دنیا بهینه و مزیت داره با اون مشارکت میکنه. من یه مثالی چون از زمان وزارت خودم هست عرض کنم.
بله.
کارخانه اوپل اومد ارشد با من صحبت که در ایران وقت نمیگیرم که
نه بفرمایید که بعد موقع خدمت آقای مهندس هم باشیم.
بله، چون یه مثال خوبی
داره. بله مرتبطه کاملا.
شجاعت رو
بله خواهش میکنم. نه بفرمایید.
ارشد خدمتتون که اوپل اومد پیش من، کارخانه اوپل، گفت من هر شبت که 22 تا 22 تا استان شما دفتر نمایندگی دارم. الان تصمیمی که وزارت صنایع شما گرفته به من اعلام کردن که از این کشور باید برم بیرون، و استدلالشون هم این است که من باید عرض ما میخوام در داخل خودمون تولید کنم. من اومدم یه پیشنهاد دارم برای شما. گفتم پیشنهاد چیه؟ گفت این دقیقا با خود من مطرح کرد.
بله.
عرض میکنم. گفتم پیشنهاد چیه؟ گفت من حاضرم بیام با صنایع دفاع شما، صنایع دفاع یه سابقه همکاری با آلمان داره با فریسپرنرینا، من بیام اینجا قطعات خودرو رو، چون اونجا ماشینالات و امکانات اشد که فراوان داره و کارشناسا اونا آموزش دیدن، من اون رو قبول دارم، من میام تحت نظارت خودم قطعات خودرو رو میدم صنایع دفاع بسازه.
بله.
و نصف این قطعات رو هم برمیدارم میگرم
و در واقع صادر خواهد شد.
آره. و نصف بقیش در اینجا مصرف میکنم و بعد یک خودرویی که با شما به توافق برسم میام اینجا خط تولیدش رو با کمک شما اینجا میزنم و این خودرو رو اینجا تولید میکنم، تمام سرمایه رو خودم میارم. شما اون خودرویی که اون موقع پیکان ما با 10 لیتر یا 11 لیتر مصرف می‌کرد، این خودرویی که من میارم با 6 لیتر بنزین مصرف میکنه، اینجام تولید میکنم.
بله.
هر صورت که این مابه و تفاوت 6 لیتر و 10 لیتر میشه 4 لیتر در تعداد تولیدی که میکنم، این هر صورت که سود سرمایه گذاری منه. من از همین بابت هر صورت که این کار رو انجام میدم، سرمایه رو خودم میارم، نهایتاً هر شود که بعد از یه مدتی خودرو رو تحویل کارخونه و خودش همه رو تحویل خود شما میدم. خب من دیدم پیشنهاد، حالا خیلی مختصر عرض کردم، پیشنهاد بسیار خوبی سی. فقط اجازه بدید که این نمایندگی های من که کلی من هزینه کردم، بازاریابی کردم، اینو باقی بمونه، از همین محصول رو یکی تولید میکنم بدیم بیرون به وزیر مربوطه اون زمان که همکار و رفیق و دوست خود منم بود. گفتم آقا همچین؟ گفتم نه خیلی، اینا خیال کردن، اینا به مجرد اینجا باقی بمونن همون آش از همون کاسه قطعا به از
قول خیلی ممنون
گروش رو گم کنم برن.
درسته.
من عرض میکنم به این برخورد نتیجه شما همین میشه که شده.
بله متاسفانه. من بسیار ممنونم از شما آقای دکتر آل‌اسحاق. من خواهشم اینه که در عرض حالا 30 ثانیه فقط یه جنبندی بفرمایید که راه برون رفت از این موضوع و اینی که دیپلماسی اقتصادی ما بتونه فعال باشه چی از نظر شما؟
عرض کنم یه دیپلماسی اقتصادی یه بحثه، یعنی چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت منافع سیاسی و چگونگی استفاده جریان سیاسی از اقتصادی، اونو باید با هم هماهنگ باشه استفاده. ولی تو این نقطه اولیه من یه عرضی بکنم، من عرض بکنم ما امکان برون رفت از این معضله خودرو که الان گرفتارش هستیم هست، به شرط این که رهچنان رو که رهروان رفتن.
بله.
یعنی ما با استفاده از تجربیات جهانی، با شکل اقتصادی، مشارکت اقتصادی، این لغت مشارکت، این بعضی نمیخوان اینو قبول کنن، من عرض میکنم که مشارکت با حفظ منافع ملی امکان هست در تمام رشته های تولیدی ما اگر منطقی برخورد کنیم، درست سیاسی اینا همه سر جای خودش محفوظ، ولی منافع اشتراک به گونه ایست که امکان استفاده از تمام تجربیات و بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی، تعامل جهانی ممکن هست.
خیلی ممنون و متشکر هستم آقای دکتر یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، با شما خداحافظی میکنم.
منم خدا
حافظی میکنم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر، آقای مهندس شهریار، من فکر میکنم که حالا هم آقای دکتر آل‌اسحاق به نکات خوبی اشاره کردن و دوتا احسندم شما هم وسط ها فرمودین، برای اینکه واقعیت رو گفتن. نکته ای که برای ما اهمیت داره همین هست، ما اگر قرار باشه با هم تعارفات داشته باشیم میشه همین اتفاقاتی که داره میفته، اما وقتی یه ذره شفاف صحبت بکنیم حداقل اینه که این بستر فراهم بشه برای اونهایی که برنامه ما رو گوش میدن و به هر حال خروجی این برنامه ها میخواد تبدیل بشه به همون اتفاقاتی که میخواد انجام بشه، این میزای کارشناسی میخواد اون بشه. شما فکر میکنید که حالا با توجه به صحبت هایی که آقای دکتر آل‌اسحاق کردن اون نکات برجسته شو میخواین یه مروری با هم بکنیم و نکات حضرت عالی هم بهش اضافه بشه؟
ببینید من میخوام چند جمله کوچیکا بگم بعد بریم سراغ راهکار، چون شما پرسیدین راهکار چیه، به راهکار بیشتر بپردازید،
چون یه مهمان دیگه هم رو خطمون میاد با شما اینو بیشتر ببندیم تا ایشون هم به ما اضافه شه.
هر زمان که فکر میکنیم میخوایم بریم سمت راهکارا به من بگین، چون من میخوام راجع به راهکارا بیشتر صحبت کنم، چون اونی که به درد ما میخوره.
بقیه‌اش میشه گیم. ما با مهمانمون راهکارا رو سوال خواهیم کرد که شما هم بتونید جنبندیتون رو در انتها بفرمایید.
ببینید به هر جهت من فکر میکنم که یه بحثی رو کردن ما، یعنی نکته مهمی که آقای آل‌اسحاق گفتن، گفتن شاخص اقتصادی ما سیاسی است و متاسفانه این اتفاق افتاده. همونطور که گفتم ما تا تعاملات سیاسی نداشته باشیم، تا راه، تا
هم سیاسی است هم دولتی است اقتصاد ما، این که اصلا چیز مشخصی است.
اقتصاد ما که دولتی است، اون تو بود خارجی، تو بود خارجی شو دارم میگم، بله بله. اقتصاد ما سیاسی است. اقتصاد سیاسی یعنی این که ما وابسته ایم به این، همونطور که گفتم بحثای در واقع عدم تعاملاتمون با دنیای بیرون به دلیل مسائلی که داریم، به دلیل اون به هر جهت مسائل ایدئولوژیکی که داریم، و این عامل میشه که ما از مسیر توسعه‌مون جا بمونیم. نکته بعدیش هم خب اقتصاد، به دلیل اینکه اقتصاد ما یه اقتصاد دولتی است و این اقتصاد دولتی الان داریم میبینیم که روز به روز هر جا داره صحبت از یه جا اختلاس و فساد و فلان میاد، باعث شرمندگی یک ملتیه که تا دیروز آقا نماینده مجلس بوده امروز رفته زندان به دلیل اختلاس. خب این اینا چیزایی که توی این اقتصاد دولتی متاسفانه فراهم شده و ایجاد شده. الان که یه شایعه نمیدونم 65 میلیون دلار، نمیدونم 65 میلیون میلیارد چقدر رشوه ای که یکی از نماینده کنونی داده به یکی دیگه برای یه پرونده دیگه که حالا اونم بحثش الان توی جامعه مطرح شده. خب حالا
اجازه بفرمایید آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس اقتصاد سیاسی هم به خط ارتباطی اون هستن. عرض سلام دارم آقای دکتر برخورداری.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم آقای برخورداری همراه ما باشید، صحبت های آقای مهندس شهریاری به اتمام برسه، بعد من خدمت شما هستم.
به امید خدا.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید من به نظرم حالا شما آقای دکتر بختیاری هم قرار برخورداری هم قراره که راجع به راهکارا صحبت کنه، اصلا بریم سراغ راهکارا. ما الان بحثمون تا حالا این بوده که چه بوده و چه شده، چرا نشده. ببینید ما برای این که بتونیم به راهکار درستی برسیم، نکته اولش همون تعامل با دنیای بیرونه، این درجه اول قضیه است که ما بالاخره باید یک سامانی بدیم به این قضیه و بتونیم دست برداریم از این داستان. نکته بعدی تدوین برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، ما باید بدونیم در چه حوزه‌هایی باید چه جوری عمل بکنیم. ببینید چین برنامه خودش رو برای تدوین برنامهش یک زمان طولانی، من چنیدم 25 ساله گذاشته، و برنامه‌ای که تدوین کرده تو صنعت خودروی خودش رو ظرف 10 سال بسته بود که بشه بزرگترین خودروساز دنیا به لحاظ کمی، ظرف 9 سال به این واقعیت رسید. چرا حالا؟ به خاطر اینکه تمام ساختار و تمام سازوکارش رو با همدیگه تنظیم کرد. شما اگر تو خاطراتتون باشه یه زمانی چین از همه جا آهن قراضه می‌خرید و فولاد می‌خرید، امروز به همه جا هم صادر می‌کنه، ولی صنعت فولادش به عنوان صنعت مادر و به عنوان موضوع اصلیش نبود. میگفت فولاد من بعد در خدمت صنایع پایین دستی، یعنی صنایع خودرو و لوازم خانگی هم صادر
می‌کنه. خودکفایی رو اونجا،
خودکفایی رو اونجا. ما خام فروشی می‌گیم، تو صحبت آقای آل‌اسحاق هم بود که بحث خام فروشی، ما متأسفانه خام فروشی رو فقط تو نفت و نفت می‌گیم. اولا که بنزین و پتروشیمی و فلان اینا هم خام فروشی. بعد بدتر از اون شما ببینید انقدر ما جزیره عمل میکنیم، فولاد مبارکه از معادن سنگ داخلی استفاده میکنه، از گاز داخلی استفاده میکنه، از کارگر داخلی استفاده میکنه، بعد محصولش رو با قیمت خارجی مقایسه میکنه، میگه برای من اینقدر میصرفه، به صنایع داخلی که خود رو ساز آبوشن نمیخواد بده، یا اگه بخواد بده با قیمت LNB لندن میخواد بده، و اگر دستش هم که بازی که میگه من صادر کردم برام باید. بر جالب اینجاست که رئیس جمهور بهش میاد جایزه صادرات میده، نمیگه آقا تو خام فروشی کردی تو مجازات باید بشی. پتروشیمی ما دولتی است، فولاد ما دولتی است، مس، آلومینیوم، تمام مواد اولیه ما دولتی است، و دولت ما اینا همایی نکرده که آقا شما باید در خدمت صنایع پایین دستی باشید. پتروشیمی ما میاد میره محصولی تولید میکنه که ارزش افزودش بسیار ناچیزه، چین میاد میره باشه همچین موبایلی درست میکنه که ارزش افزودش بسیار بالاتر و به مقدار کمتری از مواد پتروشیمی داره استفاده میکنه. ما اگر میخوایم به دنبال توسعه بریم باید برنامه‌مون مشخص شه تو چه رشته‌هایی، این چه رشته‌هایی باید بگیم، چه صنایعی باید باشن، یک با چه راهکاری، چه مواد اولیه چه جوری تامین میشه، تکنولوژی شرا کجا تامین میشه، عرض کنم بخیر سرمایه در گردش چه جوری تامین میشه، چه ظرفیتی باید تامین بشه.
اینو باز با هم دیگه حتما بررسی بیشتر خواهیم کرد. آقای دکتر برخورداری، حالا با توجه به صحبت‌هایی هم که آقای مهندس شهریاری داشتن و حالا صحبت‌هایی که اگر شنونده بودید حالا دوستان مختلف زدن، کارشناسان عزیز، ما مثلا یک سند چشم‌اندازی داریم برای 20 سال 1404 و برنامه‌های 5 ساله توسعه که همه اینها هست، و مثلا حالا یه به یه نکتهش من می‌خوام اشاره بکنم که قرار هست جایگاه اول اقتصادی توی علمی و فناوری در سطح منطقه باشیم. خب اینی که ما جایگاهمون خودمون میدونیم جایگاهمون به هر حال جایگاهی توی این زمینه جایگاه بالایی است، اما اینی که اصلا به این موضوع رسیدیم نسبت به منطقه یا نرسیدیم، و اینی که ما اصلا اصولا برنامه محور حرکت نمی کنیم که بتونیم اون دیپلماسی اقتصادی که امروز داریم ازش صحبت می کنیم رو جاری بکنیم. یه صحبت مشترک بین همه دوستان از ابتدای برنامه تا به الان این هستش که اون برنامه مشخص وقتی وجود نداره، عملا ما اون طرف هم با مشکل مواجهیم. جالب اینجاست که همه به مسائل داخلی اشاره کردن بالاتفاق و مسائل اون طرف رو زیاد واردش نشدن. چرا؟ چون که همه میدونن که مشکل از این طرف اول حل بشود بعد اون طرف. اما اگر بخوایم به مشکلات در واقع سفارتخونه ها و جاهای دیگه هم بپردازیم، شاید ما باید سفرای اقتصادی داشته باشیم که عملا بتونن روی این مسائل به صورت حالا اون بحث سیاسی و سیاست خارجی پیوند بدن و بتونن کار را انجام بدن. حضرت عالی رو میخوام در این رابطه نظرتون جویا بشم و به راهکار بپردازیم در این دقایق انتهایی برنامه.
ببینید آقای مسعودی عزیز، ما از سال 1360 ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با همین دغدغه‌ای که الان داریم تا تو سال 1399 تو برنامه گفتگوی اقتصادی داریم در مورد صحبت می‌کنیم،
بله،
همین بحثا که من یه مطالعه اونجا داشتم، همین بحثا با یه ادبیات دیگه حالا سال 1360 دارم عرض می‌کنم که شاید خیلی از شهرمنداری ما اصلا اون سال به دنیا نیامده باشن، در وزارت خارجه ما بحث شده، معاونان اقتصادی وزارتخونه‌ها به ریاست یکی از معاون وزیر خارجه اونجا ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی تشکیل میشه دیما 1360. توی نخستین برنامه 5 ساله سال 68 اونجا دوباره این ستاد بهش صحه گذاشته میشه، ستاد هماهنگی و تسهیل روابط اقتصادی خارجی سال 72 تشکیل میشه، دوباره میایم توی دولت اصلاحات، اونجا البته خب توسعه سیاسی ذره مقدم میشه، دوباره سال 84 آغاز برنامه 4 رو داریم. یه نکته ای رو شما فرمودین که من دیدم تو برخی از مهمان، چون من یه 10 دقیقه 15 دقیقه قبلش داشتم گوش کردم صحبت دکتر آلیساقم گوش کردم، واقعیت اینه آقای مسعودی، ما تو کشورمون هم قانون زیاد داریم هم برنامه زیاد داریم. اما نکته‌ای که آقای شهریاری گفتن که گفتم وقتی جلسه تشکیل میشه میگن که آقای وزیر اینجوری دستور داده، و خدمتتون عرض کنم که عملا جلسه میشه جلسه زینت المجالس و از توش بحث نقادانه و کارشناسانه بیرون نمیاد، ما نگاه میکنیم میبینیم که در جمهوری اسلامی ایران میشود پیشرفت کرد، میشود توسعه انجام داد در دو صنعت متفاوت. شما یه صنعت موشکی رو در نظر میگیرید، یه صنعت خودسازی رو در نظر میگیرید که اتفاقا آقای شهریاری از فعالان صنعت هم هستن، شما نگاه میکنید میبینید که بعد از 40 سال که اتفاقا صنعت موشکی خیلی روابطش یعنی حساس‌تر بود، تو تعامل با دنیا سخت‌تر بود، یعنی کار کردنش تو فضای دنیا و جهان، و نتیجه شو داریم میبینیم. من میخوام به یه نکته برسم، میخوام به این نکته برسم که مشکل ما واقعا تو برنامه و سند نیست. ما انقدر تو کشور اون برنامه و سند تولید کردیم، تدوین کردیم، ابلاغ کردیم، تبلیغ کردیم در موردش، اما ما اگر به یک گفتمان اساسی نرسیم، چون من میخوام از منظر اون اقتصاد سیاسی به بحث نگاه بکنم، از منظر خدمت از کام نرم افزارانه. ببینید شما صحبت هایی که الان داره میشه در عالی‌ترین سطح حاکمیت، شما نگاه میکنید همش حول محور بحث اقتصادی داره تاکید میشه بهش، جهش تولید، تولید ملی، تولید داخلی، بحث های اینگونه که سطحش مثلا خب یه سطح حاکمیتی هستش. اما وقتی شما رسوبش رو میاد در سیستم های اجرایی ما نگاه میکنید، ببینید که واقعیت این هستش که خب این فضاها به صورت جزیره‌ای داره عمل میشه. یعنی برنامه ها یک ادبیاتی دارد، اما در سطوح اجرایی ما با ادبیات متفاوتی روبرو هستیم. یعنی میگیم خب اونو برای خودشون نوشتن، که الان داریم اینجوری با هم دیگه بحث میکنیم. راهکارش چیه آقای مسعودی عزیز؟ راهکارش اینه که ما متاسفانه فکر میکنیم با یک برنامه، با دو برنامه مثلا میتونیم به یک فضای توسعه ای برسیم. این کاملا اشتباهه. این روندی هستش که ما طی چندین سال هی فرایند رو عوض کردیم، احساس کردیم که خب الان این برنامه رو انجام بدیم، مثلا بگیم بنگاه های زودبازده بیان به اینا وام بدید، یا نه یکی میگه که خب نه این اشتباه بود این کارو بکن، اون میگه نه این اشتباه بود حالا این کارو بکن. یعنی ما 40 سال شما دقت بکنید دائما یکی اومده گفته اون اشتباه کرده من میخوام درست کنم، بعدی که اومده گفته که خب اونم اشتباه کرده حالا من میخوام درست کنم.
بعد خود جسارتن این اسمش برنامه نیست ها، این اسمش خب سلیقه عمل کردنه. برنامه مفهوم دیگه ای داره.
من میخوام بگم برنامه هست، به برنامه اصلا وقعی نهاده نمیشه. ببینید ما یه موقع میگیم ما برنامه نداریم، خب بیاین بشینیم برنامه بنویسیم. من میگم آقای مسعودی،
من دو سه تا پرسش از شما بکنم ببینم برنامه چه جوری داریم. آقای برخورداری، کی توی این 40 ساله گفتن صنعت خودروی ما از کجا باید به کجا برسه؟ کی برام توضیح دادن گندم ما باید به چه مقدار برسه؟
خودرو من اشاره میکنم بهتون. ببین توی خودرو اومدن اشاره کردن که ما باید تولیدمون برسه به 1,200,000 خدمت از کام دستگاه خودرو، اما هیچ جا مثل چینی که آقای شهریاری اشاره کردن نگفتن که کیفیت چه خودرویی. ما فقط اومدیم به تیراژ بحث کردیم، برنامه هر اومدی نوشتیم و گفتیم بله به قول شما ما باید.
خب اون برنامه نیست دیگه، اون اسمش برنامه نیست.
نه خب برنامه است ولی خب برای تو محتواش.
نه لطفا خواهش میکنم ببینید، من وقتی صحبت از برنامه میکنم به محتوای خود برنامه و به معانی خود برنامه بپردازیم.
خب
اون چی که من میگم برنامه باید مبتنی باشه بر داشته هامون، مبتنی باشه بر داشتم اینا اجزاشو میگفتم که آقای مسعودی کلام من قطع کردن، ولی
بر واقعیات در واقع
اساسا ما باید بدونیم چه، باید بدونیم چه تیراژی، چه تولیدی، چه کیفیتی.
من میخوام به شما عرض بکنم که وقتی که گفتمان اساسی نباشه شما برنامه می نویسید که صرفا مثلا میاد میگید که ما تیراژ رو باید برسیم به 1,200,000، که اون 1,200,000 هم نمیشه اصلا، همونی هم که هست خب خیلی کمتر میشه به قول شما چون به داشته ها متکی نبوده. اما نکته که هستش این هستش که اساسا نگاه توسعه ای بهش دیده نمیشه. یعنی بعد 40 سال شما دارید خودروی تولید میکنید که به جای اینکه مایه سرافرازیتون باشه میشه مایه سرافکندگیتون.
و خودرو هم تولید نمیکنیم، مونتاژ میکنیم،
مونتاژ میکنیم تازه به قول شما. خب و اساسا اصلا اونجا تازه بحث نکردیم که چقدر خودروی ما خودکفا باشد یا نه اصلا در همبستگی، یعنی در همبستگی با سایر کمپانی ها باشه. میخوام عرض بکنم که باید تحت لوای یک گفتمان اساسی کار بکنیم. ما تا مادامی که صرفا بگیم که خب الان بریم سریع این کارو بکنیم، بریم به اینجا مثلا وام بدیم، همین که شما اسمشو میذارید سلیقه‌ای، من اسمشو میذارم که وقت ننهادن به برنامه. یعنی ما اسم برنامه رو داریم، این هم شما خودتون گفتید ما سند 20 ساله داریم، درسته؟ اسمش ما برنامه است دیگه. برنامه که زیاد بهت میگن آقا برنامه 5 ساله نمیدونم این، اما واقعیت این هستش که اون برنامه ها صرفا برای محیط های خدمت هاست، مثل همین مشکل و موزلی که ما داریم در مورد نمایشیه. ببینید همین موزل ما در مورد پایان نامه هایی نداریم آقای مسعودی.
بله بله درسته.
پایان نامه رساله دکتری الان چقدر از دانشجوی من هستن تو مواقع مختلف که خدمت هستم که میارن رساله میارن و من میگم خب این به کجا میخواد، یعنی کجای ما.
خب حالا سوال همینه دیگه آقای دکتر.
من میگم که
دقیقاً اینه که ما چه باید بکنیم که دوچار این مسائل تکراری نشیم، که ما بشینیم در موردش صحبت بکنیم و خودمون بگیم همینا ایراد داره.
بله من تو مقالات مختلفم آقای مسعودی به این اشاره کردم، مادامی که ما نریم سمت یک گفتمانی که تحت اون گفتمان بخوایم برنامه بنویسیم، بخوایم کار ببینیم. شما که همین چیزی که الان اشاره کردن این شهریاری گفتن
بره،
که یه صنعت ما میاد خام فروشی میکنه جایزه هم میگیره.
درسته.
شما اینو اشاره میکنید با کشوری مثل چین که به جای اینکه 10 ساله به یک رشدی برسه 9 ساله میرسه. خب
بله.
شما ببینید ما شما توی یک کشوری میبینید که طرف همه ظرفیت‌هاش رو به کارگیری میکنه تا بتونه یک ارزی رو جمع بکنه، اون ارز رو از کشور خارج بکنه. آقای مسعودی شما نگاه میکنید این سال 97 که قیمت ارز تو کشور وحشتناک رشد کرد، خرید خونه تو کشور همسایه ما ترکیه توسط ایرانی ها مقام اول رو کسب کرد. خب یعنی خوب
این مال همون خوب. عدم برنامه‌ریزی به دیپلماسی اقتصادی دیگه
بعد امنیت البته
از زمان قاجار این رو داشتیم آقای مسعودی
نه خب این بوده ولی ببینید بحث اینه که
یعنی این شدت گرفته خب
دقیقاً اون بحث شدتش مهمه
نگاهی که طرف میگه آقا جمع کنم برم بیرون خب یعنی جمع کنم شما توی آثار سینمایی ما هم حتی اینو میبینید خب که مثلا طرف داره توی فیلم نشون میده میگه من اینو جمع کنم بکنم برم مثلا این کندن رفتن بیرون خب اینا همش زیر یک گفتمانی تعریف میشه که از مدیر عامل بانکی که اختلاس میکنه تا اون نماینده مجلسی که فساد انجام میده تا اون خودروسازی که اهمال کاری میکنه کیفیت کارش رو میاره پایین تا اون کارگری که احتمالاً مثلا بخواد کمکاری بکنه تا اون تو همه سطوح رسوب داره هر کسی بنا به نسبت خودش آقای مسئولی خب تا اون استاد دانشگاهی که سر کلاسش به موقع نمیده خوب درس نمیده باجود همه اینها رسوب میکنه خب رسوبش میشه همین که ما هی میگیم چیکار کنیم و عرض من این هستش ما چاره‌ای به جز این نداریم که به یک گفتمان شما دوران انقلاب دوران دفاع مقدس رو ببینید همه ظرفیت‌ها برای این بودش که ما شکست نخوریم خب ما دفاع میکردیم ما همش هیچ وقت نگفتیم جنگ مقدس همش گفتیم دفاع مقدس درسته
بله.
همه ظرفیت‌هامون دوم بود مردم به هم کمک می‌کردن مردم ایثار می‌کردن همه چیزی که ما بهش میگیم خاطرات خوب نگاه بکنید درسته میگیم که خاطرات خوبی داشتیم خب من میگم که اونها ذیل گفتمانی شکل وقتی گفتمان عوض میشه همه میرن سمت این که چطور بتونن از همدیگه خدمت به همدیگه ظلم بکنن یعنی به همدیگه حداقل کمک نکنن.
آقای دکتر بختیاری من میتونم ترجمه بکنم صحبت شما رو به این مفهوم که برای این گفتمان لازم است تعدادی از کارشناسان نخبه تحصیل کرده داخلی که منتال ایرانی داشته باشن نه خارجی و فرنگ اونجا زندگی کردن اجازه بدید تعدادی از اینا با اهل فنهایی که توی این صنعت ها توی صنایع مختلف مو سفید کردن و تجربه دارن اینا باید بشنن برنامه هر صنعتی رو بنویسن با نظارت نه با دخالت با نظارت دولت و اینها یک برنامه واقعی عملیاتی اجرایی نه یک برنامه روی کاغذ تزیینی تدوین بکنن و بر اساس اون الزامات تمام ارکان نظام بر این باشه که این برنامه اجرا بشه اگر من این گفتگوی شما رو به این ترجمه کنم من میپسندم
آقای شهریاری با شما صحبت کردم
موقعی اتفاق میفته که گفتید با بله. نظارت نه با دخالت که اون گفتمانه باشه آقای مسعودی بله. وگرنه من به شما چون تو سطوح عالی من تو برخی جلسات شرکت دارم میبینم این رو واقعا این حرفای شهریاری هست بسیار درستیه خب بله. که میفهمن که طرف میاد به پشتوانه اون جایگاه حقوقی خودش اون نمایندگان بخش خصوصی اگر جرأت کنن حرف بزنن که 100% محکوم میشن بچست میخورن انگ میخورن اگر هم جرأت نکنن که اساسا
آقای برخورداری 30 ثانیه ما پایانی در خدمتتون هستیم
من عرضم همین هستش که ببینید تعامل با دنیای بیرون تدوین برنامه اقتصادی بحثی که ما دوستان عزیز مطرح کردن به نظر من اگر بخوایم با همین شیوه 40 سال گذشته بریم جلو نهایتا بحث‌های نمایشی خواهیم داشت به درد کتابخونه‌ها در بهترین حالتش خواهد بود
خیلی ممنون
اما
خیلی
اگر ذیل یک گفتمان خوب بسته‌بندی بشه و ارائه بشه حتما با کاربردی مواجه خواهد شد
خیلی متشکرم با شما خداحافظی میکنم آقای مهند شهریاری در خدمت شما هستیم 30 ثانیه
سلام باشید من عرض کنم به خدمتتون ظرف 30 ثانیه نمیتونیم جنبندی بکنیم و به راهکار بپردازیم امیدوارم که بتونیم برنامه دیگه داشته باشیم فاز جنس راهکار صحبت کنیم من این بحث آخری که آقای برخورداری کردن رو پسندیدم عرض کردم اگر به این مفهوم باشه که ما این افراد رو که نام بردم جمع بکنیم در کنار هم دیگه و اونها تصمیم گیری باشن فارغ از مسائل سیاسی و فارغ از تبعات سیاسی و بتوانند برنامه‌ای واقعی تدوین بکنن که قابلیت عمل داشته باشد که منطبق باشد با منافع اقتصادی کشور اون موقع ما میتونیم از این مشکلات خارج بشیم
خیلی ممنون متشکرم هستم از حضرت عالی آقای مهندس شهریاری آقای دکتر پاکبین هم در خدمتشون بودیم آقای دکتر یحیی آل اسحاق و دکتر یاسر برخورداری که توی برنامه در خدمتشون بودیم من اینجا میخوام از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم روحی زهرا پرندآور هم تشکر بکنم که این هفته تهیه برنامه رو به عهده داشتن و هماهنگی خانم ها امیدی و خانم حیدری و بنده علی مسعودی که امروز در خدمت شما بودم و کلی همکاران و میهمانانی که در طول این هفته و همچنین همکارانمون در بخش ما رو همراهی کردن. پاینده باشید روز بر شما خوش خدا همیشه حافظتون باشه
همراهان شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم در این لحظه شنونده رهنما باشید که از گروه تاریخ و فرهنگ به شما تقدیم میشه با موضوع جایگاه استقلال و اعتماد